رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شخصان نزدیک به خانواده قابلجان علیف نورس کشته شده تاجیک در روسیه گفتند او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش را میارند و روز 16 دکبر در حمله یک نابالغ در مکتب در ولایت مسکو کشته شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یکی از نزدیکانش در صحبت به رادیو آزادی گفت مهلت شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید. مادرشان نیت داشت که 17 دکبر برای آنها وکالتنامه داده به تاجیکستان فرستد. مصاحبه ما در روسیه است و رادیوی آزادی برای پیشنهاد آمدن مشکل نامی او را نمی نویسد. قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورده است در یک صنف در مکتبی به نام اوسپنسکا در اودینوتسوی مسکو می خوانند. حادثه در همان جا روی داد. همصحبت دیگری رادیوی آزادی در روسیه گفت حمله در ساعت صورت گرفت است که معلمه کودکان را برای نهاری به آشخانه می برد. فرزندی او نیز همراه قابلجان علیف در یک مکتب می خواند. پدر قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری درگذشته است. به قول همصحبتان ما قابلجان هم آرزو داشت که به مثل پدرش نظامی شود و در مکتب با بهای میانه میخواند و پسر بسیار حلیم و مهربان بود. همصحبتان ما در روسیه گفتند نیلوفر صفای و مادر قابلجان علیف در مکتبی که کودکش کشته شد فراش بود، اینچنین در طربخانه کار میکرد و شخصان پیرانسال را پرستاری مینمود. نیلوفر صفای و دو خواهرش نیت داشتند که در روسیه یک جا کار کرده برای او خانه بخرند. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت تقریبا 4 سال باز در روسیه زندگی دارد و روزگار میانه حالانه دارد، با پتن کار میکند. مردم محلی این عائله را احترام میکنند. همسایه های روس دیروز جمع شده برای کودک مبلغ جمع آوردند، گفت مصاحبه ما. خانواده قابلجان علیف پیش از آن که به روسیه کوچید در شهر حصار و ناحیه شهر نو بودند. خبر مرگ او بسیاری ها را در دهه هفته پا در 34 کیلومتری مرکز حصار و در مرز با ازبکستان ماتم زده کرده است. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتب دهه روز 17 دکبر بر رادیو آزادی گفت نیلوفر صفای و مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده، بعدی شوهر کردن به ناحیه شهر نو کوچیده است. نیلوفر صفای و 35 سال دارد. مقامات روسیه در رابطه با حمله نابالغ در مکتب میانه در ولایت مسکو پرونده جنایی باز کردند. به گزارش رسانه‌های روسیه نورس بازداشته اعتراف کرده است که چند وقتی آخر برای صادر کردن این جنایت آمادگی می‌دید. وادیم باگاتوریا وکیل مدافع و مفتش سابق دادستانی گفته است ممکن است حملهور نورس تا 10 سال از آزادی محروم شود. وزارت کارهای خارجه و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 17 دکبر از مقامات روسیه طلب کردند که قتل نورس تاجیک را منصفانه و همه‌طرفه تحقیق کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه اظهار نگرانی دارند.
خزی سوخی من میگم خیلی ارزان سر دو سه سمون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعاً محکوم نموده، از مقامات روسیه طلب کرده است که قضیه را همه جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر رخ داد و خشم جامعه تاجیکستان را برانگیخت. پیوندان قابلجان در روسیه گفتند که او 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی به قتل رسید و اکنون تابوتش رو میورم. همکارم تایری سفر این موضوع رو پیگیری کرد و قبل از برنامه در این باره با او صحبتی داشتم و از واکنش های مقامات رسمی به قتل نورس غورامرگ پرسیدم.
وزارت امور خارجه روز 17 دکبر با یک بیانیه رسمی کشته را در زمینه بیگانه ستیزی نامیده، گفت که در پیوند به این حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت خواندند و به او نوتا یا یادداشت اعتراضی سپردند. در اظهارات آمده است از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار فوری واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شود، همه شخصان دخلدار را طبق قانون و جوابگری بکشند. یادرس میکنیم که 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ روس به مکتب میانه در ناحیه اودینسو در ولایت مسکو قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک کشته شد. وزارت کارهای داخلی هم گفت که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولسف در باره این حادثه تلفنی گپ زدند. در بیانیه وزارت آمده است که رحیمزاده از کلاکولسف طلب کرده است که سبب و عامل های حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود.
از همکارم همچنین پرسیدم تا حال چه جزئیات دیگری در باره قابلجان علیف و روز فوجه به دست آمده است.
شخصانی نزدیک به خانواده قابلجان علیف گفتند که او روز 17 دکبر همراه دادر و تقایش باید به تاجیکستان برمیگشت، ولی اکنون تابوتش را میفرستند. یکی از نزدیکانش به رادیو آزادی گفت که مهلت اعتبار شناسنامه قابلجان و دادرش به پایان میرسید و مادرشان نیت داشت که روز 17 دکبر برای آنها وکالتنامه امضا کرده سپس به تاجیکستان بفرستد. مصاحب ما که نخواست نامش برده شود گفت قابلجان علیف همراه دادرش که از او خورد است در یک سنف در مکتبی به نام اوسپنسک در ناحیه آدینسوای مسکو میخواند و از قول دادر قابلجان علیف حادثه را این گونه نقل کرد: نابالغ حملهور با کارد به آنها نزدیک شده از کدام ملت بودنشان را پرسیده است. قابلجان گفته است شما به سنف دروید، من هوشش را به طرف دیگر میکشم و به سوی زینپایه دوید است، ولی در زینپایه پیش با خورده افتاده است. پدری قابلجان علیف در گذشته در تاجیکستان نظامی بوده، 3 سال پیش بر اثر بیماری وفات کرده است.
سوال دیگر از همکارم در برای اویله قابلجان علیف بود که از کجا هستند و کی به روسیه رفته بودند.
خانواده های بعضی از نزدیکان قابلجان علیف در دهه هفت‌تپه در 34 کیلومتری مرکز شهر حصار و در مرز با ازبکستان زندگی میکنند. لطف‌الله صاحبوف مدیر مکتبی همین دهه روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که خبر مرگ قابلجان اهل این دهه را ماتم زده کرد. او افزود نیلوفر صفایوا مادر قابلجان در این دهه بزرگ شده است و بعد از شوهر کردن به ناحیه شهری نو کوچیده است. قابلجان صنف یکم را در مکتبی دهه هفت‌تپه خوانده است. 3 سال پیش بعد از فوت پدر خانواده، نیلوفر صفایی و همراه دو پسرش از جمله قابلجان به روسیه کوچیدند. او در مکتبی که کودکش کشته شد همچون فراش کار میکرده است. یکی از همکاران و دوگانه نیلوفر به رادیو آزادی گفت که او در روسیه زندگی میانه حال داشت و با پتنت کار میکرد. مردم محلی این آیله را احترام میکردند. همسایه های روسشان هم جمع شده برای کمک به خانواده قابلجان مبلغ جمع آوردند.
دوستان عزیز، واکنش ها به کشته شدن نورس توجه قابلجان علیف را در سامونه رادیو زودی میتوانید پیگیری کنید.
حرف ها را یک یک میچینیم. OZODI واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ده ها هزار مرد خارجی که می خواهند اجازه اقامت دائمی یا شناسنامه روسیه را بگیرند اکنون زیر خطر ماندند. با فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ماه نوامبر امسال، آنها باید با وزارت دفاع قرارداد امضا کنند که در اکثر موارد معنای فرستادن به جنگ ضد اوکراین را دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. خبرنگاران سیستم بخش تحقیقاتی رادیو آزادی در این موارد با یک زاده آذربایجان با نام اکیف صحبت کردند. او 4 سال پیش به روسیه رفته با زنی روس ازدواج کرد و آنها در ولایت نیژنی نوگوراد خواجگی کلان را پیش می‌برند. اکیف نیت گرفتن اجازه اقامت دائمی در روسیه را داشت، اما در مرکز مهاجرت به او گفتند که تنها پس از امضای قرارداد یا شرطنامه برای خدمت حربی میتواند که حجت‌های خود را پیشنهاد کند.
ماریا همسر اکیف باور داشت که کارمندان خدمات مهاجرت فرمان پوتین را نادرست فهمیدند. زن میگوید او با آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در محل زیستشان مشورت کرد و او گویا تصدیق کرده است که از اکیف امضای یگان قرارداد طلب نمی شود. اما با گفته ماریا کارمندی خدمات مهاجرت به طور قطعی گفته است که اگر معقول نباشد روسیه را ترک کنید. در اداره های دیگر نیز با آنها همین گپ را گفتند.
خبرنگاران سیستم میگویند پیش از گرفتن اجازه اقامت به طور رسمی مجبور کردن مهاجران به خدمت حربی در روسیه میتواند تجربه کم سابقه در جهان باشد. در اکثر کشورها خدمت در ارتش تنها از آنهای طلب کرده میشد که شهروندی و یا حق اقامت دائمی دارند. اکیف بستن قرارداد را با وزارت مدافع روسیه نپذیرفت، بنابراین به احتمال زیاد ناچار است روسیه را ترک کند.
همه میبینند که روسیه جنگ استیلوگرانه و تجاوزگرانه رو پیش میبرد. همه البته در این کشور اوج گرفتن احساس مهاجر ستیزی رو میبینند و درک میکنند که در آینده نزدیک آنها رو هیچ چیزی خوب انتظار نیست. چون این طلب که اگر نمیخواهی کشور رو ترک کن یا اگر خدمت کردن نخواهی از اینجا بیرو، البته بسیاری ها رو به حیرت آورد. کسی این رو انتظار نبود. در شبکه های اجتماعی پیام های آدمان دیده میشود که نوشتند از ترس چیز و چوره خود را جمع کرده و پگاهش پرواز کردند.
در فرمان نوی پوتین اینچنین گفته می شود که مردان خارجی می توانند درباره کار ناشایم یا ناموافق بودن خود به خدمت حربی حجت طبی پیشنهاد کنند. اما با نظر داشت آنکه کمیسریت های حربی روسیه بعضن چنین سند ها را نادیده گرفته و آدمان را به میدان جنگ می فرستند، این بند فرمان می تواند تنها یک رسمیت باشد. والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران گفت مهاجر ستیزی در روسیه بیشتر شده است و تشبث کرمل عملیات نیروهای امنیتی را نسبت به مهاجران و سازمان ملت گرایانه روسیه آبشینه یا خود جمعیت روسیه قانونی میگرداند.
незаконного самоуправства уголовного преступления с использованием насилия.
در بعضی از این به اصطلاح تفتیش ها که در اصل خودسری غیر قانونی جنایتی با استفاده از زورآوری میباشد، کارمندان پلیس نیز شرکت میکنند. من فکر میکنم متاسفانه این حادثه ها زیاد میشوند، زیرا مهاجران یک دشمن خیلی موافق هستند که آنها را در بین ازدحام معلوم و حمله کردند و شکستن آسان است. با این واسطه آنها سلطه‌جویی خود را نشان میدهند.
خبرنگاران به پهلوی دیگر فرمان پوتین هم اشاره می کنند. صرف نظر از آن که فرمان بیش از یک ماه باز عمل می کند، نه رسانه های دولتی و نه منصبداران روسیه جزئیات را آشکار نکردند. تنها همین را ذکر نمودند که آن شهروندان خارجی که به جنگ می روند می توانند با ترتیب ساده شده اجازه اقامت یا شهروندی گیرند. مصاحبان سیستم گفتند که آنها ترک روسیه را نسبت به جنگ در اوکراین بهتر می شمارند.
با در نظر داشتیم که آنها واقعا تصمیم گرفتند که خدمت نکنند، این به مثل یک مسئله بحث نشدنی است. من فکر می کنم آنها این را جنگ خودشان نمی دانند که برای آن حتما باید بی جنگند و بی میرند و واقعا هم در اینجا بحث کردن دشوار است، زیرا این در واقع جنگ آنها نیست.
با گفته منابع مستقل، ارتش روسیه تلفات زیاد دیده است و با نارسایی سربازان روبروست. کرمل تلاش دارد که این کمبود را از حساب زندانیان و شهروندان خارجی عمدتاً از کشورهای آسیای مرکزی جبران کند. حالا به این فهرست گروه نوی آدمان یعنی داوطلبان حق اقامت دائمی در روسیه داخل شدند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم، باله و حیران و شیدا، تو سرا پا جلوه داریم، تو خشنگی تو بهاریم، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بری من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم، گر نمی آیی بمیرم.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کشته شدن نورس تاجیک قابلجان علیف را در مکتب در ولایت مسکو قطعیاً محکوم کرده، از مقامات روسیه طلب نموده است که حادثه را همه‌جانبه تحقیق کنند. حادثه روز 16 دکبر روی داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت روز 17 دکبر در اظهارات زمینه کشته را بیگانه ستیزی نامیده گفت، در پیوند به حادثه سفیر روسیه را در دوشنبه دعوت کردند و به او نوت یاد داشت سپردند. در اظهارات آمده است در نوت از جانب روسیه طلب شده است که این حادثه فاجعه بار، فوری، واقع بینانه و بی‌غرضانه تحقیق شده، همه ای شخصان دخلدار را طبق قانون به جوابگری کشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین نوشته است به سفارت تاجیکستان در روسیه دستور داد که با نزدیکان نورس هلاک شده پیوسته در تماس باشد و این مسئله را زیر نظارت گیرد. روز 16 دکبر در نتیجه حمله یک نابالغ به مکتب اوسپنسکای در ادینستوای ولایت مسکو، قابلجان علیف نورس 10 تاجیک کشته شد. نوار حمله و کشتن این نورس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و خشم کاربران را به میان آورد. در همین حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که وزیر رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکالسف درباره این حادثه تلفنی گپ زدند. در رفت صحبت تلفنی قید گردید که صادر گردیدن چنین جنایت‌های مدهش میتواند باعث به وضع این ناگواری جامعه گردیده، باز برای دیگر گروه‌های رادیکالی ملتگرا تلقین و تحریک صادر نمودن چنین جنایت‌ها گردد، آمده است در خبری رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. با اطلاع منبع، رحیمزاده از کلاکالسف طلب کرده است که سبب و عاملهای حادثه همه جانبه سنجیده و چاره‌جویی کرده شود. باری اول نیست که نورسان تاجیک در روسیه به طور وحشیانه کشته می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یادگاربی صابیرو و ساکینی ناحیه شمسدین شاهین بعد از 48 سال زندگی یک جایه رسمن از شوهرش جدا شده است. جزیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده شنوید. دادگاه در این باره 20 نوامبر امسال قرار برآورد. 8 فرزندی او با پرداختن الیمین وظیفه دار گشتند.
متاسفم بود میرم تمام یادم را دیدم که بچه بعد همین سبب که میرم تاریک کرد من دیگه گفتم خاطر زندگی نمیکنم. من گفتم من به کاو به دادارم را همین فرزندم را دستگیری میکنن. 8 فرزند ایدم بیاد تشای
گفت او در صحبت به رادیو آزادی. این زنی 66 ساله سبب طلاق گرفتنش را به نفهمی با همسر و فرزندان پیوند داد، ولی جزئیاتش را نگفت. در قرار دادگاه ناحیه شمسدین شاهین از قول یادگاربی صابیرو و دخالت فرزندان، راست نامدن خصلت ها و دشنون حقارت از علت های اساسی طلاق گرفتن او نامبر شدند. طرف دیگر ماجرا در پشخوری آیله خودی زن را مسئول می داند. چوپان قاسیموف شوهر اینک سابق یادگاربی صابیرو و میگوید با همسرش زندگی خوب و شیرین داشتند، ولی همه چیز یک بار تغییر یافت و تا حال سبب دیگرگونی را نمیداند. در قرار دادگاه از 20 نوامبر نیز گفته شده است که چوپان قاسیموف خواهان رد دعوای همسرش بود، چون اون ادعای او را به اساس و حاصل دخالت آدمانی بیگانه میدانست.
ما 8 فرزند دارم، 4 بچه، 4 دختر، همه بردر دوی خدمت و بچهش دارن. جای باور کنی اگر دو سالای ما خونی خدمت میخورم.
ماجرای یادگاربی صابیرو و بعدی از خانه رفتن او در سال 2024 برای مقامات و اکثر ساکنان در ناحیه شمس‌الدین شاهین آشناست. نمایندگان حکومت میگن چند دفعه تلاش کردن تا این اویله را از همپاشی نجات دهند، ولی ناکاماندند.
خود خاله یادگاربی را، شوهر خاله یادگاربی را، فرزندای خاله یادگاربی را که در دیگر گوشه و کنار مملکت زندگی میکنند دعوت کردیم در بنای مقامات جای محلی حکومت دولتی. مسئله هایی که پیشه کردن محاکمه کردیم، بررسی کردیم، فهموندیم، سندها ترتیب دادیم که مثال در منبده زندگی شما مستحکم کنند.
گفت ظفر گلزاده رئیس ناحیه شمس‌الدین شاهین تا بیستان امسال در یک نشست مطبوعاتی، اما طبق قرار دادگاه این برای برقرار شدن مناسبت های اویلوی طرف ها نتیجه نداد. یادگاربی صابیرو اکنون در خانه خواهرزاده‌اش جای گرفته است، وای دوزنده است و در گذشته با گرانت یا کمک بیلایواز پرزیدنتی چند ماشینه دوزندگی خریده است. حالا می‌خواهد با کارش ادامه دهد. هر سال در تاجیکستان هزارها آیله و به ویژه خانواده جوانان از هم می‌پوشند. ازدواج بر محل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی نامبر می‌شوند. در این میان قضیه یادگاربی صابیرو در تاجیکستان کم سابقه است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازی چه یه
آنگونه که انتظار می رفت انتخابات پارلمانی تاجیکستان با پیروزی حزب حاکم خلقی دموکراتی انجام یافت. این حزب از 63 کرسی مجلس نمایندگان 49 کرسی را به دست آورد. حزب اگراری تاجیکستان به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات 7 کرسی را صاحب شد. از حزب دموکراتی و حزب سوسیالیستی همگی یک وکیلی به پارلمان راه یافتند، ولی حزب کمونیست امسال پشت در ماند و سببش هم تا حال معلوم نیست. سوال این است که واقعا این مرکه انتخابات بود و یا به قول مخالفان حکومت صحنه سازی بود؟ مردم وکیلانش را انتخاب کرد یا حکومت؟ کدام؟ همین است موضوع امروز گپی آزاد. مهمانان ما سیف الله سفرف، استاد دانشگاه، معاون پیشین رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان در اروپا. خوش آمدید به برنامه ما و خوش آمدید بینندگان گرامی. تشکر برای همراهیتون. محترم سیف الله سفرف، از شما شروع میکنیم. شما به انتخابات رفتید، رأی دادید؟
بله. سلام شنوندگان و بینندگان رادیو آزادی. بله من بودم در انتخابات، هم رأیم دادم با علی ولیم.
شما عضو فعال حزب خلقی دموکراتی هستید، معلوم است که به طرفداری کدام حزب رای دادید. سوال ما این است که محیط حوزه و مرکزهای رای دهی چگونه بود؟ آزاد بود یا به رای دهنده اشاره می شد که چکار کند، چگونه رای دهد؟
اون چی من دیدم آزاد بود، یگان مانع هم نبود و مشاهدان هم نشستگی بودند، از حزبای سیاسی، از شاست میگویم سازمان همکاری شانگهای و از دولت های مشترک منافع.
تشکر جناب محیدین کبیری، واقعا به نظر شما در تایسان همین گونه آزاد مردم رای داده می توانند به نصیحت و مشورت کسی؟ نظر شما چی است به این حرفا؟
خب درود بر شما و دوست عزیزم سیفلا سفر و بینندگان. ببینید، برای اینکه یک انتخابات را ما شفاف و دموکراتی معنی داد کنیم، یک چند معیار وجود دارد، از اون جمله معیارهای OBSE که تاجیکستان هم در قبول آن شرکت کرده است و رای داده است. و طبق همین گزارش هایی که OBSE همه ساله یا در هر انتخابات تاجیکستان نشر میکند، یکان انتخابات تاجیکستان حداقل در 5-6 انتخابات اخیر به معیارهای OBSE همچون یک انتخابات شفاف و دموکراتی مطابقت نمی کردن. بخصوص این سال که هم ناظران OBSE به انتخابات راه داده نشدن، هم رسانه های مستقل مثل آزادی، و در چنین شرایط گفتن این انتخابات یک انتخابات دموکراتی و شفاف بود دور رفتن از واقعیت ها است. اصلا می تواند گفت که این انتخابات در یک فضای آرام برگزار شد، در این شک نخواهد بود، چون انتخاباتی که در آن رقابت نیست، در آن نامزدهای مستقل شرکت ندارند، در آن ناظران و رسانه ها نیستند، حتما یک خیلی هم آرام و بدون کدام رقابت میگذرد. اما آرام گذشتن انتخابات معنی آزاد و شفاف و دموکراتی بودن آن نیست، چون که ما مثلا در آلمان 2 هفته پیش انتخابات داشتیم، یا انتخابات 2 ماه 3 ماه پیش امریکا را بگیرید، تا لحظه آخر، تا ثانیه ها و دقیقه های آخر معلوم نیست که کدام نامزد ترامپ پیروز می شود یا رقیبش، یا در آلمان کدام حزب چقدر آواز می گیرد. اما در انتخابات های تاجیکستان و دیگر کشورهای دیکتاتوری از قبل معلوم است که تقریبا کدام حزب پیروز می شود، کدام حزب کیسگی یا حزب دست نشان داده چقدر وکیل در پارلمان خواهد داشت. تقریبا این انتخابات هم طبق سناریوی حکومت برگزار شد و به دیگر احزاب همون مقدار کرسی دادند که دستگاه پرزیدنت یا خود پرزیدنت می خواست.
جناب سیف‌الله سفروف، شما به همین حرفای محیدین راضی هستید؟ یعنی واقعا در تاجیکستان یک انتخابات واقعا یک انتخابات غیر دموکراتیک بود؟
البته محیدین از موقع خودش شرح داد مسئله را، و من سال اول نیست که با محیدین بحث میکنم. چه گفتم، 15 سال ما در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه و دیگر جایها بحث میکردیم، و حالی هم من نمیتوانم البته راضی شوم، چون که در اینجا معیار اساسی ما قانونهای خودمون است، نه اینکه مثلا طلبات های OBSE. OBSE هم البته برای ما یک مرجع احترام است، ما احترام میکنیم، ولی اگر دقت داده باشد اونا خودشان دیر موندند و نتوانستند که از قید گذارند و با همین در انتخابات ما اشتراک کنند. من OBSE را از خود سال 94 میبینم، میدونم، با رهبریت آن، نماینده های آن، شاید ده ها بار صحبت کردگی باشیم، انتخابات ها را تحلیل کردیم، پیشکی هم در هر آمدنشان اونها با مرکز تدقیق استراتژی، با حزب خلقی دموکراتیکی من اونجا کار میکردم، با دستگاه جای پریزیدین، همه وقت اونها صحبت میکنن، اندیشه های ما را میفهمند و ما موقع خودمون رو حمایت میکنیم. مثلا هیچ وقت ما به یکون نه سازمان همکاری شانگهای، نه دولت های مشترک کنون منافع، و نه OBSE چی نمیکنیم، تکیه نمیکنیم. ما قانونی خودمون داریم و در اساس اون البته به انتخابات میرویم و رای خودمون رو به نماینده های ارزنده خودمون میتیم یا به حزب هایی که با اونها باور میکنیم.
جناب سیف‌الله سفروف، یک کاربری آزادی نوشت که در منطقه ای که وی رای داده است، به چشمانش دید است که یک نفر به جای 5 نفر آواز داده است. نظر شما چی است؟
چون من از انتخابات های سال 94 در حیات همین در وقت انتخابات ها همه وقت فعال بودم و در اونجا نگاه هم میکردم که چی کار میشود یا نمیشود. من راضی هستم که یک تنه، شاید که 100 تا، موشد ممکن که 1000 نفر هم همین خیلی باشد، چون که هست اویله هایی که کسل هستند، اویله هایی که به پیش اونها حتی نمیفهمند که اگر اونها نوایند حوزه انتخاباتی میتواند همون یشیک یا صندوق انتخاباتی رو که مخصوص برای کسل ها هست به خانه اونها برد. همین رو نمیدانند و نمیخواهند، یا که وقتشان رو بهوده گذارونند در راه شاید که دور باشد خانهشان، در این حالت ها البته می شود این کار. در همه انتخابات ها من این رو با چشم خودم دیدم و نمیگویم که کسی دروغ گفته است.
جناب کبیری، شما در انتخابات های پیشین دو دفعه وکیل پارلمان بودید، به نظر شما این انتخابات از پیشین ها چی فرق میکرد؟ برحمد.
بله درست میگید، من دو دفعه وکیل پارلمان بودم، ولی بیشتر از این در روند انتخابات ها شرکت کردم، همچون نامزد، همچون ناظر و در چندین انتخابات های کشورهای خارجی.